بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 332 صفحه 9 و عجیب انهو به انهو مع ما سبق من جواب شبهتهی علا تقدیر تقدم این اونی ابل استقاره امتناع و انفکاک مطلقا فقط یتا آکس الافتقار. بحث در احکام علت داشتیم مطلقا، یعنی بدون مقید کردن علت به فاعلی و قایی و یا مادی و سوری. اصل احکام علت رو بیان می کردیم. یکی از احکام این بود که اگر چیزی علت شد برای چیزی دیگر، نمی تواند معلول شود برای همون چیزی دیگر. این رو در اصطلاح می گویند دور محال است. اگر بخواد چیزی علت بشود برای چیزی دیگر و معلوم شود برای اون چیزی دیگر، میشه دور و دور محاله. پس علت شدن یک شی برای شی دیگر و معلوم شدن برای همون شی دیگر محاله. ادعا شده بود که استحاله دور بدیهی است و احتیاج به استدلال نداره. در مقابل بعضی‌ها فکر کرده بودند که استحاله دور نظری است و برای اثبات این استحاله استدلال کرده بودند. استدلالشون خوندیم، فرق بر استدلال اینها اشکال کرده بود. و بعد گفته بود که دو تا راه حل داریم که می توانیم با توجه به اون راه ها استدلال کنیم. یکی از اون دو راه رو گفته بود اولاست، دیگری رو گفته بود اقواست. ما هم وجه اولویت راه اولش رو بیان کردیم، هم وجه اقواییت راه دومش. دلیل این بود که اگر الف علت شود برای ب و معلول شود برای ب، با توجه به این که هر علتی مقدم است بر معلولش، لازم میاد که الف مقدم باشد بر ب به اقتضای علیتی که دارد و ب هم مقدم باشد بر الف باز به اقتضای علیتی که دارد. وقت لازم میاد که ب مقدم باشد بر الف، الف مقدم باشد بر ب و در نتیجه ب مقدم باشد بر ب با یک واسطه. و این تقدم شیء علی نفسه هیست به مرتبته این که باطل است. این کل استدلال. جوابی که فخ داد این بود که مرادشون از تقدم چیست. اگر مرادتون این است که مصادره به مصروف است و اگر مراد دیگر دارید توضیح بدهید. این اشکال شد، البته اشکال رو جواب دادند. بعد خود فخ گفت که خوب بود به جای تقدم تعبیر می شدید به افتخار، وقتی این محضوری که ما گفتیم نداشت. اینطور می گفتید که هر معلولی مفتقر است به علت و اگر معلولی علت شود برای علتش، که اصلا مورد بحث ما همینه که معلولی علت شود برای علتش، یعنی به علت شود برای الف با اینکه معلول الفه، لازم میاد که به خودش محتاج باشد، محتاج باشد به خاطر اینکه معلول است، به خودش محتاج باشد به خاطر اینکه علت خودشه. اینطوری اگر بیان کنید مشکل مصادره رو نداریم. که بگید استقرار، بگید که معلول افتقار دارد به علت، و چون افتقار دارد پس اگر بخواهد خودش علت خودش باشد لازمیه که خودش به خودش افتقار داشته باشه. این اگر بگید اشکالی نداره و ثابت میشه که دور باطل است به این دلیل، دلیلتون هم مصادره نیست. بعدم راه دومی رو گفت که راه دوم چون فعلا ازش بحثی نمیشه تکرارش لازم نیست. ما بر راه اولش میخوام اشکال کنیم، میگیم که اگر مرادتون از استقرار این باشد، حالا توضیح میدیم یه معنایی رو ارائه میدیم، اگر مرادتون از استقرار این باشد که این استقرار اختصاص به علت به معلول ندارد، هم معلول استقرار دارد هم علت استقرار دارد، سلام علیکم، و اگر مرادشون از افتقار چیزی دیگر باشد که بیانم اونم بیان خواهیم کرد، همون چیزی که شما در تقدم گفتید همون در افتقار جاری می شود و بر شما نقض وارد می شود. توضیح مطلب، از افتقار دو معنا می تواند اراده شود. یکی افتقار یعنی عدم الانفکاش یا امتناع الانفکاش، این مفتقر است یعنی قابل انفکاش نیست، معلول مفتقر به علت یعنی از علت منفک نمیشه. دوم معنایی که برای معنای دومی که برای افتقار هست اینه که منفک نمیشود و مؤخر است، که یه چیزی اضافه داره برای معنی اول. معنی اول معلول مفتقر است یعنی منفک از علت نمیشه، همین. اما در معنی دوم معلول مفتقر است یعنی منفک از علت نمیشه و مؤخر از علت هم هست، قید تأخر هم میاره. حالا شما که فخرید میتونید یکی از این دو معنا رو برای افتقار قبول کنید. اگر اون معنی اول رو قبول کنیم که افتقار یعنی عدم الانفکاش یعنی امتناع الانفکاش، اشکال ما بر شما اینه که افتقار طرفینی میشه، چون همون فکر معلول از علت منفک نمیشه و امتناع انفکاک داره، علت هم از معلول منفک نمیشه امتناع انفکاک داره. اصلا ما بحث میکنیم در تلازم علت و معلول، بحث تلازم علت و معلول در جای خودش داریم. تلازم یعنی نه این منفک از اون میشه نه اون منفک از این میشه، هر دوشون هم دیگر لازم داره. از افتقار طرفینی میشه، در حالی که ما میخواییم الان در استدلالمون اگر تقدم رو مطرح کنیم، میخواییم از طرف علت یه خصوصیت بگیم که در معلول نیست، اگر افتقار رو ترک کنیم میخوام از طرف معلول یه خصوصیتی بگیم که در علت نیست. در هر کدوم از طرح دلیل بالاخره باید خصوصیت یکی از این دو گفته بشه. افتقار با این معنا مشترک بین هما خصوصیت نیست، هم در علت هست هم در معلول، هم معلول افتقار دارد به این معنا هم علت افتقار دارد به این معنا، که افتقار یعنی عدم الانفکاک یعنی امتناع الانفکاک. پس اگر این افتقار رو اراده کرده باشید استدلالتون از این جهت باطله که شما خواستید خصوصیتی رو برای علت برای معلول درست کنید و بعد بگید این خصوصیت در علت نیست، و اگر بخواهد معلول علت شود علت در خودش بشه لازمیه که این خصوصیت نسبت به خودش باشه، یعنی افتقار به خودش پیدا کنه. ما جواب میگیم که اصلا این خصوصیت اختصاصی نیست، این در هر دو طرف هست و هیچ مشکلی نیست، دوری هم لازم نمیاد، علت و معلول محتاجه، معلول هم به علت محتاجه. پس اگر به علت معلول باشد محتاج است، اگر هم علت باشه باز محتاجه، محتاجه این منفک نمیشه، فقط همین، از هم منفک نمیشه. وقت شما میگید که افتقار شیء الی نفسه باطل است، ببینیم افتقار چی معنی میکنی. ما به شما میگیم که افتقار یعنی عدم انفکاک یعنی امتناع انفکاک، آیا امتناع انفکاک شی از خودش رو نداری؟ امتناع انفکاک شی از خودش اشکال نداری که مثلا واقعیت داره، نه اشکال. شی رو نمیشه از خودش منفک کرد، علت رو نمیشه از معلول منفک کرد، معلول نمیشه از علت منفک کرد، شی هم از خودش نمیشه منفک کرد. حالا بگید شی مفتقر به خودشه. شی مفتقر به خودشه یعنی چی؟ مفتقر به خودشه یعنی از خودش منفک نمیشه. اون حرف درستیه، اشکال نداره. افتقار رو ببینید چجور معنا میکنی. اگه افتقار رو معنی احتیاج بگیرید، احتیاجی که بعدا معنا میکنی، خب بله شی به خودش محتاج نمیشه. اما اگر افتقار رو معنی امتناع انفکاک بگیری، شی مفتقر به خودش میتونه باشه، یعنی میتونه از خودش امتناع انفکاک داشته باشه، بلکه اصلا همین هم هست که امتناع انفکاک داره. پس این فرض که افتقار به معنای امتناع انفکاک باشه درست نیست. اولا طرفینیه، ثانیا افتقار خیال نفسه باطل نیست. افتقار بازم یه چیزه، افتقار شی به خودش یعنی امتناع انفکاک شی از خودش. شی رو نمیشه از خودش منفک کرد، یعنی یک چیز دیگه. بله اگه دو چیز بود که میشه منفکش کرد، یعنی یه چیز نمیشه خودش از خودش منفک. کاری با علت معلول نداریم. اون اشکالی که ما داشتیم این بود که افتقار شی الی نفسه باطل است. فقط به اینجا رسون مطلبو که افتقار و شیء الی نفسه باطل است. ما میگیم اگر افتقار رو من امتناع انفکاک بگیرید، امتناع انفکاک شیء عن ذاته محال نیست. اون افتقار و شیء الی نفسه محال نیست، اون تا افتقار به این معنا. اون گفت افتقار و شیء الی نفسه باطل. خب یکی از مقدمات دلیلش این بود که افتقار و شیء الی نفسه باطل. ما الان ثابت کردیم که افتقار و شیء الی نفسه باطل نیست. یکی از مقدمات دلیلش رو تخریب کردیم، دلیل خراب می‌شدیم. نه همش درسته. ببینید دوباره دلیل فخر رو میاریم. فخر میگه که معلول مفتقر است به علت، این یک قانونی شد. بعد میاد تو معنا نفی، میگه اگر به معلول باشد برای الف پس مفتقر است به الف. تا اینجا درست. وقت اگر به علت باشد برای الف، الف مفتقر است به به. پس اینطور میشه به مفتقر است به الف، الف هم مفتقر است به به، پس به مفتقر است به به. افتقار شیء تا اینجا روشن شد، یعنی به مفتقر است به خودش. بعد مقدمه دیگر زمین این صغرا بود، این بیانی که کردیم در این بیان صغرا ثابت شد، یعنی معلوم شد که به مفتقر است به خودش. بعد کبرا اضافه میکنیم، افتقار شیء الی نفسه باطل، نتیجه میگیم پس افتقار به خودش باطل. خب این بحث دیگر، بحث دیگر. شما از بحث خارج شدید. بحث ما این بود که افتقار فقط به معنای عدم امتناع انفکاک باشه، به معنای امتناع انفکاک باشه. شما می فرمایید امتناع انفکاک با تقدم او یکی.
نه
از اینکه توضیح دادن دیگه، انفکاش وقتی که الف، وقتی به از الف منفک نشد، الف هم از به منفک نشد، قهرم به از به منفک نمیشه دیگه.
چرا به از به منفک نمیشه؟
نه به تقدم کار نداشته باشید، از میکنم تقدم بحث بعدی ماست. خود امتناع الانفکاک رو بگیرید. این مفتقر است یعنی منفک نمی‌شود، اونم مفتقر است یعنی منفک نمی‌شود. این دو تا منفک نمی‌شود رو کنار هم بذارید، لازم میاد که به از منفک نشه. به این اشکال نداره.
مطلقاً انفکاک
چرا میگید تضایفی؟ چون تقدم اشراب میکنید، عرض میکنم اشراب نکنید تقدم. شما توی تضایف درست میکنید حتما تقدم تأخر اشراب میکنید توی مطلب، نباید اشراب کنید. فقط عدم فقط امکان الانفکاک رو ملاحظه کنید، فقط همین دیگه، جای دیگه ذهنتون نره، فقط همین رو ملاحظه کنید، این اشکال نداره. باشه، ما معیتشون هم کار نداریم یا تقدمشون هم کار نداریم، دقت کنید، کاری نداریم به اینکه لازم مطلب چیه، فقط میگیم باها از هم منفک نمیشن، همین، و معیتشون هم کار نداریم. توجه کنید از بحث بیرون نریم، شما دارید از بحث بیرون میرید، یا معیت رو میرید یا قبلیت رو یا تأخر رو، یه مطلبی رو اضافه دارید میکنید. ما میگیم افتقار صرف امتناع انفکاکه، صرف، هیچ چی دیگه نیست. حالا شما تصویر کنید میبینید که مطلب مشکلی پیدا میکنید.
به نتیجه
افتقار
به این
مطلب بسید
که اولی
مختلف هست،
به
دومی مختلف
دارید. خب ما همینه میخوام، ما غیر از این نمیخوام.
مفتقر نگی، منفک نگی. شما وقتی افتقار میگید اون مطلبی که نباید تو ذهنتون بیاد میاد. بله، بگید که ب از الف منفک نمی شود، الف هم از ب منفک نمی شود.
خب حالا سوال های عدم انفکاک
به الف الف باورست به عدم انفکاک الف از ب. بله، خب اگر شما اصرار دارید بحث تقدم صرف کنید، بحث تقدم صرف کنید. اگر تقدم و تأخر رو ملاحظه کنید معنای بعدیش، اگر تقدم و تأخر رو ملاحظه نکنید، همینی که عرض میکنم، این وقتی از اون منفک نشد، به از الف منفک نشد، الف هم از به منفک نشد، تهران به هم از به منفک نخواهد شد. اینجا شما که میرسید انکار میکنید، در حالی که جای انکار نداره. الف و به هیچ کنم از هم منفک نمیشه. میگیم به معلول است برای الف، پس منفک از الف نمی شود. الف معلول است برای به، پس الف هم منفک از به نمی شود. وقتی الف منفک از به نشد و به هم از الف منفک نشد، قهران به از خود به منفک نمی شود. بله، اونجا افتقار رو به یه معنی دیگه میگیره. انتم الفقراء الی الله افتقار به معنی دیگه گرفته میشه، به معنی عدم الانفکاک نیست، به همون معنی احتیاجیست که ما در فارسی میگیم، این وابستگی. وقتی دیگه طرف طرفی نیست، فقط یه طرفیه، فقط یه طرفیه، یعنی انتم الفقراء الی الله فقط یه طرفیه که ما به خدا محتاجیم. اگر افتقار رو به من امتناع الانفکاک بگیرید، در هر علت و معلولی هست، حتی بنابر نظر فلاسفه در خدا هم هست. ما از او منفک نمیشیم به خاطر اینکه معلول او هستیم، او هم از ما منفک نمیشود به خاطر اینکه علت ماست. بالاخره تلازم علت و معلول چه اختصاص به غیر خدا نداره، در خدا هست. اگر افتقار به معنای عدم الانفکاک یا امتناع الانفکاک، این چاره جز این که عرض میکنم نیست. اما اگر افتقار به معنای امتناع الانفکاک باشد به زمینه نعت تأخر، یعنی اینطور بگیم که معلول وابسته به علت است و منفک از علت نمی شود و مؤخر از علت است، یعنی در دامن علت است و باید به علت متکی باشد، از علت منفک نمی شود چون اعتماد بر علت دارد، اتکای بر علت دارد، که صرف امتناع الانفکاک نباشه، امتناع الانفکاک باشد با وابستگی، با احتیاط، با اعتماد که معتمد بر علت. این از طرف معلول هست، از طرف علت دیگه نیست. از طرف علت امتناع الانفکاک هست، ولی امتناع الانفکاک به زمینه وابستگی، به زمینه احتیاط، به زمینه اعتماد نیست، از طرف علت نیست، پس دیگه طرف اینی نیست. و بعد اشکال فقط تموم میشه، این حرف فقط درست میشه که اگر اگر ب به الف مفتقر باشد و الف هم به ب مفتقر باشد، یلزم که ب به ب مفتقر باشد، یعنی ب هم منفک نشود از ب و هم اعتماد بر ب داشته باشد، احتیاج بر ب داشته ب داشته باشد و تأخر از ب داشته باشد و این باطل است. پس این که بی که معلول الف است، علت الف باشد، باطل است. توجه کنید استدلال تمام شد، دیگه اشکالی که ما کردیم وارد نمیشه. نمیتونیم بگیم افتقار از طرف اینه و نتیجه بگیم که افتقار بی به خودش اشکال ندارد، چون به معنای امتناع انتفکار که ذات از خودشه که حرف درستیه، نمیتونیم اینا رو بگیم. بلکه همونطور که فخ گفت باید بگیم که این افتقار فقط از طرف معلوله به علت، و اگر به معلول باشد برای الف، الف هم معلول باشه برای به، لازم نیست که به معلول باشه برای خودش. معلول باشه یعنی چی؟ یعنی منفک نشود، تا اینجا اشکال نداره، و اعتماد بر خودش داشته باشد که این اشکال داره. پس عبارت سخت درست میشه اگر افتقار به این معنای دوم باشد، ولی نقض بر ایشون وارد میشه که همون حرفایی که در تقدم زدی ما در تأخر میگیم. شما الان داری افتقار رو به معنای امتناع الانفکاک به زمینه تأخر میگیری، پس تأخر هم توی کلام نقش داری. سوال میکنیم معنای تأخر چیه؟ معنای تأخر همون معلولیته؟ مستدل میگفت تقدم، فخ میگفت معنای تقدم همون علیته. حالا به فخ میگیم شما زمینه کردی تأخر رو، معنای تأخر همون معلولیته. بعد او میگفتش چون در اثبات مطلبی که مربوط به علیت است، تو علیت رو تو دلیل اخشیدی مصادره کردی، ما میگیم در اثبات مطلبی که مربوط به معلولیت است، چون معلولیت رو در دلیل اخشیدی مصادره کردی. او تقدم رو گفت به من علیت و اخذ تقدم باعث میشود که دلیل مصادره شود، ما میگیم تأخر به معنی معلولیت و اخذ تأخر باعث میشود که دلیل مصادره مطلوب شود. درست باش نخ میکنم. و اگر بگویی که مرادم از تأخری که زمینه میکنم به امتناع و انفکاش، اون معلولیت نیست، معنای دیگری است. به تو میگوییم که اولا اون معنا رو به تصویر ما بده که ما تصور کنیم، ثانیا بعد از اینکه تصور کردیم ثابت کن که برای معلولی همچین معنایی هست تا ما تصدیف کنیم. همون حرفایی که دیروز ازش نخ کردیم، همون ها دوباره بخوش برمیگردیم. وقت پس معلوم میشود که همون اشکالی که ایشون در دلیلی را که در دلیلی که مربوط میدانست وارد کرد، همون اشکال در دلیلی که مورد رضایتش بود نیز وارد میشود. پس فرقی بین دلیل مردود و مرضی نیست، هر دو باطل است یا هر دو صحیح. خب پس کلام فقه کلن رد شد از این توجیهی که راه حل قرارش داد و تعبیر کرد به این که اولاست، اینم رد شد. نتیجه که ما میگیریم اینه که باید بگوییم استحاله دور امری ضروری و بدیهی، احتیاج به استدلال نداره. این استدلال هایی هم که میبینی، چه استدلالی که حد وسطش تقدم باشد، چه استدلالی که حد وسطش افتقار باشد، چه استدلالی که در او از امکان و وجوب و تنافی این دوتا استفاده شده باشد، که هر سه استدلال ما دیروز گفتیم، هر کدوم از این سه استدلال به عنوان تنبیه آمده، چون امری که بدیهی که برش استدلال نمیشه. این امر بدیهی رو اگر استدلال کردن، در واقع بدانید تنبیه کردن. پس این استدلال ها همه به منزله تنبیه، یعنی کسی ممکنه غافل باشه، اصل مطلب پیشش روشنه، احتیاج به استدلال نداره، منتها غافل شده. ما با این استدلالا او رو از غفلت در میاریم، نه اینکه مطلبی رو با دلیل برای او اثبات میکنیم. مطلب پیش او اثبات شده است، ما او رو از با این تنبیهات از غفلت بیرون میاریم تا آنکه که پیشش ثابت است مورد توجهش قرار بگیرد. صفحه 332 هست، این سطر نهم. و عجیبه انهو، یعنی از این راه حلی که فخر ارائه داد، راه حل اولش نه راه حل دومش. عجیبه انهو به انهو مع ما سبق من جواب شبهتهی علی تقدیر تقدم. این اونیه، این اونیه جوابه، این مع ما سبق من جواب شبهتهی علی تقدیر تقدم، این جمله معترض است. علی تقدیر تقدم متعلق به شبهه است، متعلق به جواب و سبقه نیست. شبهه‌ای که علی تقدیر تقدم داشت، یعنی در اون فرضی که تقدم حد وسط قرار داده شد، این شبهه‌ای که علاوه بر جوابی که از این شبهه داریم، این شبهه، این راه حل هم جواب میده. که این اونیه به الافتقار، امتناع الانفکاک مطلقا، فقط یتعاکس الافتقار به هذا المعنا. چرا این جمله را اضافه کرد؟ ما اما سبق من جواب شبهتی علی تقدیر تقدم. جا نداره که ما شبهه کسی رو رد کنیم، بعد وقتی میخوام راه حلش رو اشکال کنیم بگیم شبهه رو ما جواب دادیم، علاوه بر جواب شبهه این راه حلت هم باطله. نه، خب از اول میگیم راه حلت باطله، کاری به جواب شبهه ندیم، شبهه رو جواب دادیم تمام شد. چرا دو مرتبه داره تکرار میکنه؟ این رسم رائج نیست در جواب دادن که بگوید ما علاوه بر جواب شبهه تو این راه حل ارائه دادت هم باطل میتونی. اینو نمیگن، اینجور رایج نیست. ایشون در اینجا اینو گفته. توجه داشته باشید، ایشون با این جمله معترضی میخواد اشکال دیگری بر فخر وارد کنه. میخواد بیان کنه که ما اصلا احتیاج به راه حلتون نداریم. جوابی که از شبهت دادیم همون دلیل مذکور رو اصلاح کرد و دیگه اینطور نیست که شما تعبیر کنید به الاولا بر فرض راه حل تو، بر فرض راه حل تو راه حل درستی باشد، به چه دلیل اولا از اون قبلی است؟ ما اون قبلی رو که صافش کردیم، اشکالتون رو جواب دادیم. اگر اشکال در اون قبلی جواب داده شد، دیگه معنا نداره که این دومی اولا باشه، این دومی حد اکثر اینکه در عرض میشه باشه. پس توجه میکنید که این با معما سبق من جواب شبهتی علا تقدیر تقدم داره یه اشکال دیگه میکنه، و اون اشکال اینه که تعبیر با اولا کردن غلطه. تو داری دلیل خودت رو برای حل خودت رو اولا از راه حل قبلی میدونی، در حالی که اولا نیست، چون راه حل قبلی رو ما تشمیل کردیم، جوابشو دادیم و نذاشتیم باطل بشه یا حتی ضرری و خللی پیدا کنه. پس اگر دلیل تو هم درست باشه، در ردیف دلیلی که قبلا گفته شد. چرا میگه اولا؟ این اونیه شروع به جوابه. این اونیه به افتقار، امتناع الانفکاک مطلقا. اگر از افتقار قصد کردی، امتناع الانفکاک رو مطلقا، مطلقا یعنی بدون اینکه قید تأخر رو بیاری. این که گفتی معلول محتاج است، یعنی منفک نمیشود، هیچ قید تأخر هم نمیاری. در فرض بعدی میگیم مرادت از این که معلول مفتقر است این باشد که منفک نمیشود و مؤخر هم هست. این مطلقا در مقابل قیدیست که بعدا میگه. مطلقا یعنی بدون قید تأخر، نه بدون قید تقدم. تقدم مثلا نیست اینجا، چون افتقار صفت معلوله، افتقار صفت علت نیست. پس باید برای توضیح افتقار چیزی که مربوط به معلوله یعنی تأخره اضافه کنیم، نه چیزی که مربوط به علت است یعنی تقدم. ما در معنای افتقاری که وصف معلول است خصوصیت معلول میاریم، میگیم افتقار یعنی امتنال فکاک به علاوه تأخر، که تأخر خصوصیت معلوله، نمیگیم به علاوه تقدم، چون تقدم خصوصیت معلول نیست، اون خصوصیت علته. پس این مطلقا یعنی بدون قید تأخر، قید تقدم اصلا اینجا جا نداره که ما بخواهیم رو دفعش کنیم. اگر مرادشون از افتقار امتنال انفکاس به طور مطلق باشه، فقط یتعاکس الافتقار، افتقار عکس میشه یعنی طرفینی میشه، هم افتقار به این معنا، افتقار به این معنا عکس میشه من الجانبه، یعنی از هر دو طرف هست. افتقار معنی امتنال انفکاس، خب امتنال انفکاس هم از طرف معلول هست هم از طرف علت هست. شاهدش هم اینه که ما در جای خودش بحث میکنیم در تلازم علت و معلول، تلازم علت و معلول معنیش همینه که نه این از اون جدا میشه نه اون از این جدا میشه. ولا امتناع فی ذلک، امتناعی نیست در این که امتناع انفکاک طرفینی باشد، در طرفینی بودن امتناع انفکاک اشکالی نیست، بل هو واقع بین کل متلازمین، بلکه این امتناع انفکاک از هر دو طرف بین هر دو متلازمی واقع می شود و علت و معلول هم متلازمند، پس بین اونها هم امتناع انفکاک از طرفین هست. بنابراین این امتناع انفکاک از هر دو طرف هست، وقتی از هر دو طرف بود اشکالی ندارد که بگویی معلول به علت مفتقر است و علت به معلول مفتقر است، بعدم نتیجه بگیری پس به خودش مفتقر است. مفتقر است یعنی امتناع انفکاک از خودش دارد. این همه حرفای درستیه، هیچ اشکالی پیش نمیاد. من هر دو مطلب عرض کردم، اونم عرض کردم که اگر افتقار به این معنا باشه از هر دو طرف افتقار حاصله و در نتیجه نه مشکل است که بگید علت افتقار دارد به معلول، نه مشکل است که بگویید معلول افتقار دارد به علت، و در نتیجه دورم اگر افتقارش به این معنا باشه باطل نمیشه، دورم باطل نمیشه، چون معنای دور این میشه که هم او از این جدا نمیشه هم این از او جدا نمیشه، که این اشکال نداره. اگه دور اینطوری بخواد تفسیر کنه چون دوری نمیشه و باطل نمیشه. اینو من اشاره کردم و بعد نتیجه میگیریم که افتقار و شیء الی نفسه هم باطل نمیشه. اون افتقاری که بین شیئین هست افتقاری که نسبت باشه، این امتناع الانفکاک نسبت دیگه نیست. شما عرض میکنم تحفظ کنید بر معنایی که برای افتقار میاریم، افتقار صرف امتناع الانفکاکه، امتناع الانفکاک نسبت نیست که شما نتونید بین شیئ و نفسش قائل بشید.
اگر الانفکاک هم باشه بازم بشه حقیقی کنم،
اگر بخواهید انفکاک بکنید دو تا لازم دارید، اگر بخواد سلب انفکاک کنید لازم نیست دو شی باشه. شما اگر بخواهید چیزی رو از چیزی منفک کنید باید دو تا شی داشته باشید، اما اگر بخواهید سلب انفکاک کنید اشکال نداره، شما خودتون از خودتون نمیتونید منفک کنید، با اینکه دو نفر نیستید یکی هستید. خب به هر چی بشه در سلب اشکالی نداره، ما سلب رو داریم مطرح میکنیم، نه ایجاب رو. اگر میگفتیم این منفک میشود از او میشود، اگر میگفتیم منفک میشود، کلمه میشود رو به کار میبردیم. جا داشت شما بفرمایید که دو تا چیز لازمه، یکی منفک شونده که یکی اونی که ازش منفک میشه، یکی هم اونی که منفک میشود. اما در صورتی که ما داریم سلب انفکاف میکنیم، میگیم این از اون منفک نمیشه، میتونه دو شی باشه که از هم منفک نشن، میتونه یک شی باشه که از خودش منفک نشه. وقتی میگیم منفک نمیشه سلبی میگیم، دیگه احتیاج به دوتا نداریم. ولی اگه اجابه میگفتیم احتیاج به دوتا داشتیم. الان داریم فرض میکنیم در استدلالا که ما فرض میکنیم معنای اینه که دنبال کتاب لغت نمیگردیم، که میگیم که افتقار یا به این معناست یا به اون معنا. اگر به این معنا بگیرید اشکالش اینه، اگه به اون معنا بگیرید اشکالشونه. حالا تو لغت چه معنا کردن کاری نداریم، ما داریم فرض میکنیم که این باشه این اشکال داره اون باشه این اشکال. و این اورید امتناع الانفکاک، این ان اورید عطب بر قبله، عطب بر ان اونیه است. این اونی اول افتقار امتناع الانفکاک مطلقا، که مشکلش این بود که اولا دور لازم دور محال نمیشه، چون افتقار از طرفین درست میشه، افتقار معنی امتناع الانفکاک و این اشکالی نداره. ثانیا گفتیم افتقار شیء لا نفسه که به معنی امتناع الانفکاک شیء لا نفسه اشکال نداره، که نامه گذشت. و این اورید امتناع الانفکاک، اما اگر اراده شود از افتقار امتناع الانفکاک به زمینه نهت تأخر، دیگه مطلقا نگیم به زمینه نهت تأخر بگیم جا افتقار تأخر آنچه که گذشت در مقدم، آنچه که آمد در تقدم، هر اشکالی که خود فقط در تقدم کرد ما در تأخر میکنیم. فیقال تفسیر جا افتقار ما جا افتقدمه. به فخر اینطور میگیم این عرب تا به تأخر نفس معلولیت، پس دلیل نفس متنازم فیه و مصادر است، به همون بیانی که دیروز گفتیم. و این عرب از تأخر معنای دیگری را فلابد من تصویرهی و تقریرهی، اول باید به تصور ما بدی، دوم باید تقریرش کنی، تقریر تصویر، تصویرش کنی برای معلول، که ما بدانیم و تصدیق کنیم که این صفت برای معلول هست، تا بعد دربارش بحث کنیم. پس این همونی که در تقدم گفت ما در تأخر اجرا میکنیم. فشبهت و مشترکتون، شبهی که فقه وارد کرد در اون دلیل مشترک است بین هر دو دلیل، هم دلیل مردودی که به نظر فقه مردود بود و از حد وسط تقدم استفاده میکرد، هم دلیل مرزی که به نظر فقه مرزی بود و از حد وسط افتقار استفاده میکرد. هر دو مردودن و هر دو مبتلا به اشکالن، اشکالشون هم مشترکه. حاضا یعنی خود را فلحق. حالا بعد از این اشکالاتی که کردیم وارد و غیر واردش و جوابهایی که داریم، آخر نتیجه میگیریم که حق این است که امثال ما ذکر، یعنی استدلالاتی که گفته شد، که این ستا استدلال باشد که یکی شما گفتیم دوتشو فخر اضافه کرد، چه اشکالاتی استدلالهای دیگر باشد، امثال و مذکر باید تنبیه بر ادعای ضروری و بدیهی قرار داده شود. یعنی ما بگوییم در اینجا یک ادعای بدیهی داریم که استحاله دور باشد و این ادعای بدیهی احتیاج به استدلال نداره. اگر استدلال میکنیم در واقع تنبیه میکنیم و میخوام مخاطب را از تفلت بیرون بیاریم، نمیخوام یه مطلبی رو که او قبول نداره با دلیل بشه قبولانیم. پس این سه دلیلی که گذشت، چه دلیلی که حد وسطش تقدم بود، چه دلیلی که حد وسطش افتقار بود، چه دلیلی که حد وسطش امکان و وجوب و تنافی امکان و وجوب بود، هر سه حالت تنبیهی پیدا میکنن، هیچ کنم حالت استدلالی ندارن. و منها از جمله احکامی که ما برای علت به طور مطلق داریم استحاله تسلسله، که این حکمیست که طولانی در بارش بحث میشه. تمام ادلهی که برای استحاله تسلسل گفته شده در این کتاب میاد و تحقیقی که در تسلسل تو این کتاب هست در چند کتابی شده، که تقریبا همه استدلال ها رسیدگی میشه، اونهایی که باید قبول بشه قبول میشه، اونهایی که رد بشه رد میشه. ابتدا تسلسل رو معنا میکنند و در ذهن حکمش رو که عبارت از استحاله است بیان میکنن و بعدن به دلائل میپردازن. که دیروز عرض کردم این بحث بسیار طولانیه. آخرین حکم از احکام علت مطلقاست و بعد از اینکه این حکم تمام شد ما وارد بحث در احکام علت فاعلی میشیم انشاءالله، که در مسئله چهارم که در پیش داریم بحث در احکام علت فاعلی میکنیم. این آخرین بحث در احکام علت مطلقاست که خیلی طولانیه. میگن که جایز نیست که بین علل و معالیل ما ترتیب بی نهایت داشته باشیم، به این معنا که معلولی رو ملاحظه کنیم بگوییم این معلول مستند است به علت قبل از خودش و اون علت مستند است به علت قبل از خودش، همینطور پیش بریم و به آخر نرسیم، یعنی یک جا نرسیم که سلسله علل و معالیل رو ببندیم. اگر رسیدیم به جایی که علت هست و دیگه معلول برای ما فوقش نیست، سلسله منتهی شده و اشکالی توش نمیاد. اما اگر نرسیدیم به علتی که دیگه معلول نباشه، بلکه هر علتی در این سلسله علاوه بر علت بودن برای مادون معلول بود برای ما فوق، تا بی نهایت لازمش اینه که تسلسل لازمش تسلسله و تسلسل رو باطل خواهیم کرد انشاءالله به بیاناتی که خواهیم گفت. خواجه هم همینو گفته، گفته که نمیتوانی علیت و معلولیت رو عارض کنی بر یک سلسله بی نهایت. مطلبش همینه، منتها ما به عبارت دیگه گفتیم، ایشون به عبارت دیگه. مطلب روشن، احتیاج به توضیح بیش از این نداره. فقط توجه کنید ما وقتی شروع به بحث کردیم اینطوری توضیح دادیم مطلب رو که در بین این حلقات علل و معالیلی که با هم ترتیب پیدا کردن یک موجود رو میبینیم و میگوییم معلول است. از علت شروع نکردم، از معلول شروع کردم. میگوییم این معلول است برای ما قبل خودش، ما قبلا معلوله برای ما قبل، به همینطور پیش رفتیم. از طرف علت هم میتونید بیاد جلو، یعنی میتونید بگید، نمیتونیم بگوییم که این علت است برای بعدی خودش، بعدی علت است برای بعدی خودش و همینطور بریم تا آخر. از طرف علت هم میتونید پیش بریم، منطقه نوعا از طرف معلول میان جلو. چرا؟ چون ما میتونیم توی معلول، توی معالی، توی این سلسله یه معلولی رو انتخاب کنیم و بعد دربارش بحث کنیم. اگر بخواهیم او رو علت قرار بدیم برای مابعد، فرض اینه که هنوز مابعد نیامده. چون نیامده ما نمیتونیم ببریم مابعد رو تا ابد، مگه تو فرضیم که البته بعدن خواهد آمد. اگر واقعا رابطه علی و معلولی باشه حتما بعدن این حلقات بعدی خواهد آمد، ولی ما دیگه زنده نیستیم و نمیبینیم، ولی در خارج داره میاد و تا بی نهایت هم خواهد رفت. لذا استحاله اونجا هم هست، ولی ما استحاله رو اونجا بیان نمی کنیم. چرا؟ چون خودمون نیستیم که ببینیمش و فقط تو فرض خودمون میخوام این رو ملاحظه کنیم. برخلاف سابق، اگر این معلول حاصل است، سابقه بر او علتش حاصل بوده، سابقه بر اون علت دوباره علتش حاصل بوده و همینطور بریم تا ازل. در این طرف میتونیم تصویر کنیم، یعنی تصویر میکنیم چیزهایی رو که وجود گرفتن، اما در این طرف میخوام تصویر کنیم چیزهایی که بعدن وجود میگیرن. البته اینها بعدن وجود خواهند گرفت قهرن بدون دخالت ما و از اون طرف استحاله خواهد بود، منتها ما نمیریم سراغش به خاطر اینکه پیش ما هنوز وجودشون روشن نیست. ما میریم این طرفی بیان میکنیم، از هر دو طرف قابل هست که تسلسل بیان شود، منتها ما از این طرف بیان میکنیم به خاطر همین جزئیات. یه جهت دیگه هم داره که ما از این طرف بیان میکنیم. ما اصلا تسلسل رو چرا داریم باطل میکنیم؟ چرا این همه زحمت میکشیم و این مباحث رو تر میکنیم؟ برای اینکه واجب تعالی رو اثبات کنیم. برای اثبات واجب تعالی لازم است که ما معلول رو ببینیم، بعد این معلول رو به علتش متکی کنیم، اون علت رو به علت قبل از خودش متکی کنیم و برسیم یه جا که علت علل است، اونجا بیستیم و اونجا واجب تعالی ثابت بشه. ما این طرفی میخوام بریم تا به واجب برسیم، از طرف معلول نمیخوام پایین بریم که واجب برسیم. واجب اون بر نیست که واجب این بره، و چون ما تسلسل رو برای اثبات واجب میخواییم، اصلا از این ور شروع میکنیم به بحث. پس دو جهت باعث شده که ما از این طرف تسلسل رو توضیح بدیم، ولی از اون طرف هم میتونید توضیحش بدید، هیچ اشکالی نداره که از اون طرف شما توضیح بدید. یعنی از معلول برید پایین، نه از معلول برید بالا. برید دیدید که ما از معلول میریم بالا همه جا. علتش این دوتاست. یکی این که ما نسبت بعد از معلول هنوز وجودی در اختیارمون نیست نسبت به ما بعد، ولی میدونیم این وجود خواهد آمد، ولی الان هنوز اتفاق نیفتاده، ولی نسبت به گذشته میدونیم اتفاق افتاده و هنوزم باقیه، چون علته، چون علت ها باید باقی باشن تا معلول باقی باشه. میدونیم حلقات قبل آمدن و هنوزم هستن. این در مطلب اول. مطلب دومی که ما میخواهیم از معلول به سمت علت بریم تا علت رو منتهی کنیم و به واجب تعالی برسیم. این طرف برای ما فایده داره بریم جلو، این طرف برای ما فایده نداره. علت تام است. بعد ما تسلسل رو از ترتب علت و معلول درست نمی کنیم، از بی‌نهایت بودن علل و معلول درست می کنیم، نه ترتب. اصل ترتب اشکال نداره. اگر شما علت و معلول رو منتهی کنید و یه جا ترتب هست، با تسلسل نیست. ترتب اشکال نداره، اشکال در تسلسله. یعنی همه شرایط باید با هم جمع باشن، ترتب باید باشه تا بی‌نهایت، نه ترتب باشه، ترتب باید باشه تا بی‌نهایت تا اشکال داشته باشه، ولی اصل ترتب اشکال نداره. و من ها انهو لا یجوز ترتیب بین العلل و المعلولات الا ما لا نهایت الله. ترتیب بین علل و معلولات تا ما لا نهایت الله جایز نیست، و الا ترتیب بین علل و معلولات اشکال نداره. ترتیب الى مالا نهایت الله هنچی به ان یکون شی معلولا للآخر و هوول آخر و هاکذا. دقت کنید از معلول داره میره بالا، همونی که گفتم همه جا همینطوره، از معلول بالا میره. همینطور بالا بریم در به طوری که لا ینتهی الى علتن غیر معلولتن، نرسیم به علتی که غیر معلول باشه. هر علتی که پیدا کنیم باز ببینیم معلول است برای مافوق خودش. اگه اینطور بریم گفتیم که لا ینتهی. اما اگر رفتیم رسیدیم به علتی که غیر معلول بود، اون اشکالی نداره. یجوز الا ما قال، چنانچه خواجه گفته ولا یتراقی معروضا هما، یتراقا هم درسته، لا یتراقی هم درسته، کتاب ما لا یتراقا نمیشته، هر دوش درسته. ترقی داده نمی شود معروض علیت و معلولیت، یعنی علت و معلول، معروض علیت و معلولیت یعنی علت و معلول، ترقی داده نمی شود یا ترقی نمی کنند در سلسله واحده تا بی نهایت، تا بی نهایت پیش نمی روند. باید سلسله واحده باشه تا بی نهایت هم داره. ولی لایتراقا اصلا خصوصیت نداره. لایتنازل هم درسته ولی لایتراقا رو مثلا میکنیم به جهتی که از شکل. و هازت ترتیب و تراقی و قال له تسلسل، این ترتیب و تراقی رو بهش گفته میشه تسلسل. هازت ترتیب، دقت کنید این چی؟ یعنی ترتیب علت و معلول، نه ترتیب حوادثی که متعاقبند مثل پدر و پسر. اون ترتیب بهش تسلسل گفته نمیشه. تسلسل هم گفته بشه، تسلسل محال نیست. ولی اونجا علیت نیست، ولی اونجا تعاقب هست، ولی حاضر ترتیب نیست. حاضر ترتیب این ترتیب علی، ترتیب علی و معلولی. و حاضر تراقی توجه کنید، اصل تراقی اشکال نداره، حاضر تراقی اشکال داره. حاضر تراقی این تراقی الی ما لا نهایت الله، اون اشکال داره. پس حاضر ترتیب اگر با حاضر تراقی جمع شود گفته میشه تسلسل محال. حاضر ترتیب این ترتیب الی و معلولی، نه هر ترتیبی. حاضر تراقی این تراقی لا الی نهایت، نه هر تراقی. این دوتا ترتیب و تراقی اگه جمع شوند یقال له تسلسل و محال، محالم است. خب بحث تسلسل گفته شد، یعنی تعریف شد تسلسل یعنی چی. حالا ادعای ما اینه که این تسلسل باطل است و قد احتج علی بطلانه به وجوه، دلائل متعددی بر بطلان تسلسل اقامه میکنیم. اولین دلیل ابتکار خود خواجه است که این دلیل در نوع کتب کلامی مطرحه و بهترین دلیل است برای ابطال تسلسل، همچنین بهترین دلیل است برای اثبات واجب تعالی و ازش هر دو فایده برده شده، هم به کمکش ابطال تسلسل شده و هم به کمکش اثبات واجب شده. در شرح مواقف جلد هشتم اولین بحثی که وارد میشه اثبات واجبه، به 6 دلیل اثبات واجب میکنه که البته به ظاهر 6 تاست، بعضی از ادله به 4 تا دلیل منحل میشه که خیلی از 6 تا بیشتر میشه. دلیل متکلمین یه چی حساب میکنه در حالی که خود 4 رو تغییرش میکنه، بعد همه دلایل رو یا رد میکنه یا یه جور قبول میکنه، به دلیل 6 میرسه. به دلیل 6 که میرسه میگه بعض الفضلا اینو گفته، نمیگه خاجه، یه بعض الفضلا، بعدم ردش نمی کنه، میگه مختصرترین دلیل و بهترین دلیل و کم آسیب ترین دلیله. چرا؟ چون از مقدمات کمتر استفاده میکنه، دلیل هر چقدر مقدماتش بیشتر باشه آسیبش بیشتره، چون ممکنه بر هر مقدمه‌ش اشکال وارد کنه ولو بعدا ممکنه جواب بدیم، ولی بالاخره آسیب پذیره و هرچی مقدمه‌ش کمتر باشه آسیبش کمتره. این کلام، این دلیلی که خواجه آورده هم بر بطلان تسلسل و هم بر اثبات واجب، این دلیل کمتر از کمترین مقدمه استفاده شده، لذا کمترین آسیب داره. خود آقایون هم این دلیل رو، اهل سنت هم این دلیل رو قبول کردن، شیعیان هم قبول دارن. دلیل بسیار دلیل محکمیه. این که عرض میکنم اهل سنت قبول کردن به خاطر اون عنادی که بین اهل سنت و خواجه وجود داره، اهل سنت به خواجه خیلی دشمنی دارن، به طوری که در بسیاری از جاها وقتی که اسم خواجه رو میبرن نمیتونن کلمشون رو حفظ کنن، یه چیزی بالاخره به این خواجه میگن. علتش هم اینه که خواجه بساط خلافت رو جمع کرد، با هولاکو رفت بغداد، بساط خلافت به توسط خواجه جمع شد. اینا معتقدن که اصلا خواجه هولاکو رو تحریک کرد و باعث جمع شدن دستگاه خلافت شد. رضا باش خیلی دشمنه. شما مقاصد تفسیرزنی مراجعه کنید ببینید چه تعبیراتی در مورد خواجه میاره. ولی شرح مواقف خیلی دیگه همت کرده، فقط گفته بعض الفضلا، چیزی نگفته، تمجیدی نکرده، ولی بعض الفضلا گفته. فاضل مقداد خوشی است دیگه، در اللوام الالهیه فی المباحث الکلامیه که بسیار کتاب کلامی خوبی است، بعضی ها او رو بر کشف المراد هم ترجیح میدن، ولی به نظر من با کشف المراد حالت انقص منوج داره، بعضی امتیازات در کشف المراد هست در اون نیست، بعضی امتیازات در اون هست در کشف المراد نیست، یه ماده اشتراکی هم بینشون هست. در اصل کتاب بسیار جالبی است و جاش تو حوزه خالیه، انشالله اگه بشه باید احیا بشه. در اون کتاب همین دلیل خواجه رو میاره و بسیار بسیار تنقید میکنه. خب پیداست یه خواجه پیش شیعیان خیلی جا افتاده است. ما انشاءالله به دلیل در جلسه آینده اشاره خواهیم کرد و ابتدا به اختصار بعد هم با تفصیل، همونطور که خود لاهیجی این کارو میکنه، اول مختصرا تر میکنه بعدا مفصلا. انشاءالله بقیه‌اش در جلسه آینده.